بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
خب من رو پاورم اسامشون رو بخوانیم کم کم بشناسیم بکنم. جناب آقای محمد شیر علی پور، بله عبارت رو بفرمایید بخونیم. بله، حالا آخره از باب تأکید یادآوری. المسئله الخامسه، یکم بلندتر بخونیم. رجعه متعدیه یا لازمه؟ ان یرجع. بله، رجعه خودش که لازمه، اما ان یرجع بله با بالغا یرجع به سمع و البصر الى ما ظهر علیه و ابصر. خب عبارت را خوندن جناب آقای شیر علی پور. بحث درباره صفت ادراک، یکی از صفات ثبوتیه ذاتیه، بحث همچنان درباره صفات ثبوتیه ذاتیه خداوند متعاله. تا کنون صفت قدرت و صفت علم و صفت حیات و نیز صفت اراده بررسی شد، یعنی چهار صفت از صفات ثبوتیه ذاتیه، القدرت و العلم و الحیات و الاراده. از جمله صفات ثبوتیه ذاتیه صفت ادراک. عنوان شارح در این مسئله سمیع و بصیره، ولی اونی که در متن مصنف ازش یاد شده ادراک فرموده است و نقلو دل علی اتصافه بالادراک و العقل علی استحاله الالات. صفت ادراک یا سمیع و بصیر یا سمع و بصر از اون صفاتی است که ما از طریق عقل برای خداوند متعال اثبات نمی کنیم. حیات و علم و قدرت و اراده یا به عبارت اختیار از اون صفاتی هستند که ما با عقل اونها را برای خداوند متعال اثبات میکنیم. اما ادراک اینطور نیست یا سمع و بصر اینطور نیست. اگر در قرآن کریم یا در روایات وارد نشده بود، در مجموعه صفات الهی چیزی به نام مدرکون یا سمیعون و بشیرون ما نداشتیم، از این یاد نمی کردیم. کما این که ما در مجموعه صفات الهی صفتی به نام ذائقون یا لامسون یا شامون نداریم، چون که اونها در نقل نیامده، در قرآن نیامده، در روایات نیامده. اصطلاحاً به این گونه صفات، یعنی صفاتی که در مقتضای حکم عقل اثبات نمی شود بلکه مأخوذ از کتاب و سنت، اصطلاحاً به اینها میگویند صفات شما بفرمایید خبریه. احسن، پس اصطلاحاً به این صفات میگویند صفات خبریه. وجه تسمیه به این نام معلومه، اینا صفاتی هستند که لولا الخبر السماوی، الخبر الالهی به اثبات حال الله تعالی، لم نقل بها. اینا از این دست صفات هستند. ادراک هم پس از ایناست، سمیع و بصیر هم از ایناست، حالا بقیه صفات دیگر هم هست، استوای عرش بر عرش مثلا، مجیء و امثالی. خب حالا ادراک را چطور معنا کردند و درباره خداوند متعال که این وارد شده چطور تفسیر شده؟ چند تا قوله. اونی که در کلام علامه حلی، بله، خب باید ببینیم معناش چی هست. ادراک معناش ها، معناش چیه؟ علم، خب ما علم رو اثبات کردیم، به علم برمیگرده. خب علم بله صفت کماله. اگر غیر علم مثلا چه چیزی هست؟ نظام میبینید این آیان حالا درباره معناش دارن تأمل میکنن، اختلاف هم هست که به چی برمیگرده. اگر ادراک اونطوری که در انسان به کار می رود، یعنی العلم و بالجزئیات و بالآلات الحسیه، این دیگه ما کمال نیست. با این خصوصیت علم به اشیاء بالادوات الحسیه، یعنی بالحس، مثلا به عادت البشر یا به عادت به عادات السمع، به عادات البشر یا به قوت السمع، قوت البشر، این که دیگه کمال نیست. اونی که کماله اون علمه، علم که البته از صفات الهی است، قبلا هم ثابت شده. بنابراین خود ادراک به همون معنایی که در انسان به کار می رود، یا مثلا سمع و بصر در ما چطوره؟ یه نوع آگاهیه، یه نوع علمه، منتها به قوت خاصتن، به آلت خاصتن. این با این قوه خاصه و آلت خاصه، این دیگه کمال نیست. اونی که کماله اون علمه که کماله. ملاحظه می فرمایید؟ بنابراین در کلام شارع دو تا نظریه بیان شده که مراد از ادراک چیست. یک نظریه این است که از ابوالحسین معتزلی نقل کردن و ظاهرا حالا اختصاص به ایشون نداره، بعد توی شرح آمده که فلاسفه حکمای اسلامی ادراک را همینطور معنا کردن درباره خداوند، گفتن مراد علم به مبصرات، علم به مسموعات، یا بفرمایید العلم بالجزئیات، بالاشیاء الجزئیه، حالا اما از این که مبصر باشه، مسموع باشه، مذروق باشه، هر چه باشه، ملموس باشه، یعنی بالاخره واقعیت های جزئی خاص. عالمون دل اشیاء الجزئیت الحسیت الخاصه، مثلا این یک نظره که برگردونده به علم، ابوالحسین بصری و فلاسفه اسلامی و بعض دیگر هم نظرشون همین. قول دومی را که ایشون نقل کردن از اشعریه است، اشاعره و گروهی از معتزله که گفتن نخیر، ادراک به علم بر نمیگرده، صفت خاصه. اما چیست دیگه توضیح ندادن، اما گفتن که یک صفت خاصیست وراء العلم، زائد بر علم، اما حالا این چی هست دیگه توضیح هم ندادن. این دو تا قول را ایشون نقل کرده، یکی از اشعریه و جماعتی از معتزله، یکی هم از ابوالحسین بصری که عرض کردن فلاسفه هم همون نظریه رو دارن که اینا برمیگردونن به علم، منتها نه علم مطلق، العلم بالمبصرات. وقتی گفته می شود الله سمیعون یعنی عالمون بالمسموع، وقتی گفته می شود بصیرون یعنی عالمون بالمبصر. اگر گفته شده بود شامون و زائقون، اونم می گفتیم که عالمون بالمشموع و مشموم و المرزوق مثلا، منتها گفته نشده، چون گفته نشده دیگه ما نمیخوام اونجور اطلاق بکنیم، چون که این اطلاق این صفت عقلی نیست، نقلیه، مطابق نقله. اشعریه هم که میگوین نه علم نیست، اما چیه توضیحی ندادن که این چی هست، مطلب را مبهم گذاشتن. عبارت مصنف را که شما ملاحظه میفرمایید سبت خاص نیست، فقط فرموده که و نقلو دل على اتصافی بالادرا و العقلو على استحالت الالات. مطابق نقل ما میگوییم الله سبحانه و تعالی مدرکون، این وصف را به کار میبریم. یه چیزی را هم قطعا میدانیم، اون چیه که قطعا میدانیم اینه که دل ادوات الحسیه قطعا نیست، پس اون معنای ادراکی که در انسان به کار می رود در خدای متعال محاله، بل عقل و علش به حالت الالات. خب پس معنای ادراک چیست؟ عبارت مصنف اینه که متوقف شده، توقف کرده، رأیی صادر نکرده. در اراده ملاحظه فرمودید اونجا رأی داشت، اونجا فرمود و لیست زائدتن علی داعی. در اراده این نظریه رو برگزید که الارادتو هید داعی، داعی هم که همون علم به مصلحت داشتن فعل شد. پس موقف مصنف در این باره توقفه، و این که موقف و موضع ایشون توقفه و نظر نداده، حالا نمیدونم مطالعه کردید یا نه، الان میرسیم عبارتش را، در نقد المحصل یا اون تلخیص المحصل هم تشریح به همین کرده ایشان. عبارتی صفحه 69 هست، الان انشاءالله میان عبارتش میخوانیم. اونجا میفرماید که ول اولا، عبارت مصنف اینه، اونجا تشریح کرده میگه ول اولا ان یقال لما وردن نقل به وشته تعالی به ما، البته اونجا سمیع و بصیر مراده، آمنا بذالک و عرفنا انهما لا یکونان له تعالی به آلتین کما فی الحیوانات. تا اینجا میبینید مطابق همین عبارت متن اینجاست، ما اثبات میکنیم چون نقل وارد شده، میدونیم هم که به آلات و ادوات نیش، و اعترفنا به انا لسنا واقفین علی حقیقتهما، ما حقیقتشون هم نمیدونیم، و ذالک لان ما قالوا فی هذا الباب لا یرجع به طائله. میگه اینا یکی گفتند آدم را قانع نمی کنه که انسان بخواهد یه موضعی اتخاذ بکنه، حالا برش گردونه به علم یا طبق نظر مثلا اشعری عمل بکنه. موضع مصنف پس توقفه، در اینجا اظهار نظر نکرده، تدریس کرده. میدانید دیگه در باب صفات، در باب معنی کردن صفات و اینکه صفات معناشیست، یک موضع و یک موقف، موقف از تفویض یعنی از توقف، اظهار نظر نکردن، ما نمیدونیم معناشیه. اونقدر که میدانیم معنی محال را رد میکنیم، یعنی هر معنایی که جسمانیت لازم داشته باشه، نیاز لازم داشته باشه، اونا را رد میکنیم، اما چیست اظهار نمیکنن. تا حالا مصنف همه جا اینجور موضع نداره، اما در خصوص این صفت ادراک چنین موقفی داره، هم متنش اینا میگه و همین عبارتی که از نقض المحصل نکرد. پس این تا حالا شد سه تا نظریه، تا اینجا که الان صحبت کردیم شد سه تا نظریه. یک نظریه، نظریه کسانی که به علم برگردوندن، العلم بالمدرکات، مدرکون یعنی عالمون بالمدرکات، مدرکات هم یعنی اشیایی که به ادوات حسی درک میشوند، این جزئیات حسیه. این یک نظریه. یک نظریه این است که نخیر، به علم بر نمیگردد، صفت خاصیش علاوه بر علم، اما البته اظهار نظر هم باز نشده ها، اما گفتن یک صفت دیگه نیست، یعنی جزمن و قطعا میگن علم نیست، در این قسمت علم نیست، صفتون زائدتون علال علم که اشعریه باشه. یکی هم قول المصنف که میگوید من نمیگم اصلا چیه، علم است علم نیست، نمیدونم، اشعریه اظهار نظر کردن میگوین علم نیست، منتها علم نیست چیه توضیح ندادن. مصنف میگه من نمیگم علمم نیست، شاید هم علم باشه، شاید قول ابوالحسین درست باشه، شاید هم قول اونا درست باشه، چون مشخص نیست حرفای اینها قانع کننده نیست، من موضع ندارم. پس این هم شد یک نظریه ای که از توقف تفسیر نمی کنه. ملاحظه فرمودید؟ یه نظریه ای هم هست. بله، با کدوم؟ نه نظر نمیده. علم هست یا نیست؟ لا ادری. میگه لا ادری، اتوقف به هازا. اون میگه نه، اعرف انه لا یرجع الى العلم، یعنی یه نوع اظهار نظره، ولی مصنف اظهار نظر نمی کنه اصلا، به علم بر میگرده بر نمیگرده، میگه لا ادری، من نمیتونم، نظر ندارم. ولی اشعریه میگوید من نظر دارم، الادراک صفتون زائدتون علل علم لیس به علم، یعنی این نظره. پس این شد سه تا. یک نظریه ای هم هست که بعدا از ابوالصلاح حلبی توی همون پاورقی ها عبارتش آمده، ابوالصلاح حلبی، از ایشون به دست میاد که اینا به حیات برگردانده، یعنی سمع و بصر رو، البته ایشون ادراک بیشتر با سمع و بصر معمولا مطرح میشه، اون سمع و بصر رو فرمودنش که ولیستا، اون آخرین سطر 69 اگه نگاه کنید، آخرین سطر صفحه 69 ولیستا صفتا زائدتا علی کون الحی حیا، اینم یه نظریه میشه که اصلا به همون حیات و المدرک یا السمیع البصیر هو الحی. پس این هم میشود یک نظریه. شد چهار تا، فرجه میفرمان چهار تا نظریه از مجموع در میاد. یک عبارتی را از علامه طباطبایی رحمت الله علیه نقل کردیم که عبارت ایشان به لحاظ تعبیر جدیده، ولی به لحاظ لب و مفاد به همون قول اول برمیگرده، یعنی به علم برمیگرده، اما تعبیری که ایشون به کار برده میفرماید از بین واژگانی که در قرآن کریم، مفاهیم و واژگانی که در قرآن کریم به کار رفته، انسبش به این ادراک شهیده، انه تبارک و تعالی علی کل شیء شهید. شهید، خب شهید شهادت همون علمه، یعنی وقوف احاطه علمی بر هر چیزی داشتن. منتها ممکنه شما بفرمایید که این علی کل شیء شهیدون، این دیگه حوزهش حوزه محسوسات نیست که ادراک فقط این باشه، که همه حالا فراتر از این هم میشه گفت. اگر حالا اینا بگیم که یعنی خلاصه برمیگرده به صفت شهیدان و شهیدان هم دائرهش اهم از مادیات و غیر مادیات و اینا باشه، بالاخره باز علمه. من میخوام این عرض بکنم که این مطلبی که از علامه نقل کردیم رأی خاصی جدایی نیست، اما به لحاظ تعبیر چرا تعبیر قرآنیه، یعنی استفاده هازا من منهجهی فی تفسیر القرآن الكریم و هو تفسیر الآیات بالآیات من حیث المفاهیم و غیر ذلك. این منهج ایشانه، با توجه منهج خودش آمده واژگانی که قرآن به کار برده در باب علم مثلا چند تا از واژگان هست که ملازمه با مادیت نداره، ملازمه با جسمانیت نداره، این را میشه به کار برد. چند واژه هست، منها از شهید، و میگه اونی که مناسب ترین است با ادراک و مدرک همین کلمه شهیدون از بین این واژه ها، ولی بالاخره به علم برمیگرده. این را میفرمایید از این اقوال در مسئله شهادت نظریه شد، بازگشت به علم، علم به مدرکات، به جزئیات، بدون آلات و بدون ادوات حسیه. یکی صفتون زائدتون علل علم اشعریه، راجعتون الحیات قول ابو صلاح حلبی. یکی هم این که توقف بکنیم بگیم ما نمیدونیم ما نظر چی هست، فقط میدانیم که این دل آلات نیست، این که محاله، اما معنی چیه دیگه از حال نظر نکنه. خود صفت خاصتن هم قول اشعریه بود دیگه. نه برمیگرده به علم، اون که برمیگرده به علم، علم خاص. البته اگر خاص عرض کرده یعنی علم خاص، نه علم مطلق. العلم بل مدرکات، العلم بل مشموعات، پس این برمیگرده به علم، منتها نه علم مطلق، العلم الخاص. نه آیا این در حد احتماله، اون در حد اینه که حالا ظاهرا قائل نداره. اونجا که شما میفرمایید که یه عبارت پاورقی آمده که آیا برمیگرده به علم به معنی مطلق او برمیگرده به علم به معنی خاص، احتمالاته. اما به لحاظ اقوال، حالا در بین این اقوالی که نقل شده، قولی که بگوید یرجع الی علمه، توجه فرمودید به این معنا باشه، نداریم به این صورت. علم خاصه که میشه علم مدرکات، پس میشه این چهار تا نظریه. علم نداریم وقتی که ما مثلا میبینیم، علم داریم دیگه. خب ادراک علم دیگه، ایتا همون درک دیگه، یعنی ادراک حسی، همون علم حسی بهش میگیم، علم حسی. یعنی صورتی که از یک شیء برمیداریم میشود علم ما با اون شیء. حالا اگر چنانچه این در قوه خیال ضبط شد و اون شیء محسوس کنار رفت، اونجا می شود ادراک خیالی، مثلا جزئیه دیگه. ادراک اونجا که جزئی میگن ادراک، یا حسیون و خیالیون، فرق هم نمی کنه، فقط اونجا حضور ماده هست در ادراک حسی، در ادراک خیالی حضور ماده و شیء مادی نیست. حالا اگر چنانچه کلی شد، حالا گاهی اونجا میگن ادراک کلی، این کلمه ادراک را کاربردی که داره مرادف با علم به کار میبرن، فرق هم میگذارن گاهی، یعنی علم را به اون کلی بگن، ادراک را به جزئی. اونجور نیست که یک اصطلاح همچه شسته رفته ای باشه که کل ما اطلق الادراک بگیم یعنی مثلا این جزئیات باشه و کل ما اطلق العلم کلیات باشه، چنین چیزی نیست. عقل اگه بگن چرا؟ عقل و معقول، اونجا علم کلی را میگن. اما خود کلمه ادراک گاهی میگن ادراک جزئی، ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک حتی کلی. این کلمه ادراک ملاحظه که خیلی کثیر الاستعمال هست در این باره. بنابراین همون علم مراد از ادراک، همون علم به مدرک. این اجمالا اقوال دیگه از مجموعه این عبارت، حالا اینکه عبارت هم تصدیق بکنیم دیگه چیز دیگه ای نداره. اتفق المسلمون کافتن الا انه تعالی مدرک، در این که خداوند متعال مدرک است اتفاقی است، این اختلافی نداره، این صفت رو هم ادعا میکنن. منشأش هم نقل دیگه در قرآن کریم آمد. و اختلافی فی معنا، اما در معناش اختلاف کرده. فالذی ذهب الیه ابوالحسین، ابوالحسین بصری معتزلی، قبلا عرض کردیم خدمت معاصر سید مرتضی و متوفای 436 دقیقا سال
وفات مرحوم سید مرتضی، اونم 436 فوت کرده. از شخص برجسته ای هم هست، به صلاح فیلسوف المشرب و فلسفی المشرب ایشون. فالذی ذهب الیه ابو الحسین، یعنی معتزلی ابو الحسین بصری، ان معناه علمه بالمسموعات والمبصرات، این مال ایشون. ولی اشعریه و جماعتی از معتزله اثبت الاشعریه و جماعت من المعتزله صفتا زائده علی العلم، گفتن نه این صفت خاصی است و به علم بر نمیگرده. شارع میفرمان و دلیل علی ثبوت کونه تعالی سمیعا بصیرا، حالا مطلب راجع به مدرکون بود، فرمود اتفاق بود در این که خداوند مدرکه. کلمه مدرک را تغییر داد به سمیع و بصیر. علتش این است که مراد از مدرک همین سمیع و بصیره، چون شام و زائق و لامس و اینها نیومده دیگه به اونا معنا نمیشه. و دلیل علی ثبوت کونه تعالی سمیعا بصیرا از سمع نقل، یعنی نقل کتاب و سنت، فإن القرآن قد دل علیه، قرآن دلالت کرده علیه بر این کونه تعالی سمیعا و بصیرا. و اجماع المسلمین هم خوب هست، دلیل دومشون اجماع مدرکیه دیگه، معلومه مدرک این اجماع همون قرآن کریم. خیلی بلا عرفت ها را اقوال را که دانستی در این مسئله فنقول، شما چی میفرمایید؟ رأی شما چیست؟ جناب علامه میفرمان ما رأیمون اینه، از سمع و البصر و فی حقنا انما یکون به آلات جسمانیه. در مورد ما صفات اینجورن که سمع و بصر با ادوات و آلات و جسمانی هست. و کذا قی روح ما من الادراکات، غیر از سمع و بصر از ادراکات مثل مثلا لمس و ذوق و شم و اینها، اون هم همینجوریه. مراد از اون ستا ادراک دیگریست که از ادراکات حسیه حساب میشن به حواس پنجگانه. و هاز شرط ممتنه اون که عقلی تعالی بالعقل، این شرط که به آلات جسمانیه، هاز شرط یعنی چی؟ کون الادراک به آلات جسمانیه. و هاز شرط یعنی این که ادراک به آلات جسمانیه باشه ممتنه از در حق خدای متعال به عقل. عقل میگه که محاله. خب حالا چی باید بگیم؟ اما ان یرجعن بخواهیم نه، اما ان یرجع یعنی این ادراک به سمع و البصر برمیگرده، این ادراک یا برگردان بمیشود این ادراک به سمع و بصر، یا برمیگرده خود این ادراک به سمع و بصر، یا یرجع به سمع، این دیگه این به چون الا بد داره، بله همون یرجع بخواهیم. اگر این نبود اون الا بد داره که مثلا اینجور میتوند اما ان یرجع از سمع و البصر، اینجوری داشت خوب بود، اما ان یرجع از سمع و البصر الا ما ذهب الیه ابو الحسین، نه فرموده است اما ان یرجع به سمع و البصر، ارجاع داده می شود سمع و بصر به چه چیز؟ ارجاع داده می شود به ما ذهب الیه ابو الحسین که علم باشه، یا این و اما الى صفات زائدت. حالا این جمع آورد اینجا، اونجا صفت زائدتن داشت مستدعی دیگه سطر سوم، و اثبت الاشعریتو و جماعت من المعتزله صفتن و مفرد بود، صفتن زائده اینجا جمع آورده، و اما الى صفات هم زائده. این جمعش به خاطر اینه که اونجا مفرد بود ادراک بود، اینجا از مصادیقش نام برده که سمع و بصر و غیر هما باشه، حالا اگر غیر هما هم می بود مثلا. و اما الى صفات که سمعش به یک صفت، بصرش به یک صفت، حالا اگر ترکن ذوق هم باشه مثلا به یک صفت. و اما الى صفات زائدت غیر مفتقرت الى الالات، اما مفتقر به آلات نباشه فی حقه تعالی. بالاخره باید یکی از اینها را گفت. شارع هم در اینجا تعیین موضع نکرده، ایشون هم میگه یا اون را باید بگیم حالا یا این را باید بگیم، هم تعیین موضع به اون صورت روشن نفرموده. لذا دیگه بقیه عباراتی که در پاورقی آورده این را بعدش رو مرور بکنیم بد نیست.
صفحه 68 رو بیاریم، صفحه 68 رو عبارت علامه طباطبایی را میخوانیم. نکته به لحاظ تعبیر درش هست، فرموده است الالفاظ المستعملته فی القرآن الکریم فی انواع الادراک کثیرتون، الفاظی که در قرآن به کار برده شده در انواع ادراک زیاده، ربما بلغت علی 20، شاید به 20 لفظ برسه، و هی لا تخلو معانی ها عن ملابست المادت والحرکه، و این الفاظ و هی یعنی این الفاظ خالی نیست معانی اون الفاظ از یک نحوه ملابستی با ماده و حرکت و تغییر، غیر خمسه منها، غیر از پنج تاش که این پنج تاش ملازمه با ماده و حرکت و تغییر نداره. چی اونا؟ علم، حفظ، حکمت، الخبره و شهاده. این پنج تا، این پنج تا کلمه ملازمه نداره که باید با ماده و با حرکت باشه. فلعجل عدم استلزامها ان نفس والفقدان استعملت فی حقه سبحانه، اینا در باری خدا هم به کار رفتن چون که ملازمه با نقص اینا ندارن. و به ذالک یظهرو ان ادراکه و سبحانه لیس شیئا وراء هذه الخمسه، بخواد به همینا برش گردانیم دیگه، چونم از سنف علمه باید به این الفاظی برگردانیم که نقص و اشکالی درشون نیست. کدوماش اولاست؟ میفهمد والاقرب هو کونه به معنی شهید، اقرب در بین این الفاظ یعنی که به واژه شهید برگردانیم، یعنی مدرکون یعنی شهیدون، چون که ادراک معمولا در معنی لغویش احاطه است، در معنای لغوی ادراک در لغت معنای احاطه است، اتصال، ارتباط، احاطه است، و شهید و شهادت هم به همین حالت علا کل شهید، شهید یعنی وقوف داره، احاطه داره. این هم عبارت مرحوم علامه طباطبایی. خب عبارت مواقف را هم میخوانیم دیگه، حالا این برای آشنای دوستان با این عبارت های مختلف، ففل مواقف و شرفه پیدا کردیم دیگه، دوست شد درستم جلو وقت گرفته نشد، ففل مواقف و شرفه، المواقف شرح المواقف، میدونید دیگه مواقف شرح مواقف را که آیون میشناسید که چیه مواقف؟ آفرین، احسن. چه مذهبی دارند در کلام؟ اشعری هستم. نه بالاخره این مقدار دیوار سطح 3 تخصص کلام باید اینقدر اطلاعات حضور زن داشته باشید، باریک الله عزرو. ففل مواقف و شرحه ان طائفتا یزعمون ان الادراک اعنی از سمع و البصره و اخواتهما نفس العلم، گروهی گمان میکنن که سمع و بصر و اخوات سمع و بصر که لمس و شم و ذوق اینا باشه، اینا همون علمه، نفس العلم و متعلقه الذی هو المدرک، برخی اینجوری گمان کردن، مرادش همون ابوالحسین معتزلی و مثلا حکما و اینا هستن، گمان کردن که اینها همون علم و متعلقش هست، یعنی علم مدرک. نظر مدید جالب هم هست دیگه، آقای مواقف شرح مواقف داره کلمه ادراک رو هم دقیقا تفسیرم میکنه، اعنی از سمع و البصر و اخوات ما، یعنی ادراکی که میگیم به همین ادراک هایی به صلاح خمسه، سمع و بصر و ذوق و شم و این چیزا. حالا یه عده گفتن همون علم مدرک است، فها اولای زعمون ان السمع و البصر نفس العلم المسموع و المبصر عند حدوث ما، میگن همون علم به مسموعه، علم مبصره، اونم عند حدوثه ما. یعنی چه عند حدوثه ما؟ میخوام ببینم چه نکته از این میفهمید، چی از این میفهمید؟ ان السمع و البصره نفس العلم بالمسموع، چه علمی؟ عند حدوثه ما چه علمی میشود؟ علم فعلی، علم در مقام فعل، عند حدوث ما، نه عند الذات یا فی الذات ها. یعنی میگوید اینا اینجوری گمان کردن که سمع و بصر همون علم مسموعه، علم مبصره، کی؟ وقتی که این مسموع حاصل میشه، حالا علم حاصل میشه، این علم در مقام فعله نه در مقام ذاته. فیکون حادثه، این ببین دیگه خودشم نتیجه گرفته، در نتیجه فیکونا یعنی سمع و بصر حادثه اینه و راجعین الال علم، پس حادثن و به علمم برمیگردن، منتها دیگه علم مقام ذات نیست، علم در مقام فعله. لا صفتین زائدتین علیه، اینا دو صفت زائده بر علم نیستن. ملاحظه فرمودید این قول مواقف شرح مواقف. یه سخن از رازی، آقای فخر رازی، دیگه فخر رازی معروفه از متکلمان اشعری. بله بله از عمونه، بله دیگه، نه اشعریه هستن، خودشون قائلن که صفت زائده هست، صفت خاصه هست. بله فخر رازی هم که از اشاعره هست و از متکلمانیست که به قول استاد مطهری کلام اشعری را آهنگ و سبقه فلسفی بهش داده، یعنی تحول در کلام اشعری ایجاد کرده و رنگ و بوی فلسفی به او داده. متوفای 606 هجری قمری. ایشون چی گفته؟ گفته از اتفق المسلمون علی انه تعالی سمیع بصیر، لکنهم اختلفوا فی معنا فقالت الفلاسفه. حالا این ببین بهتر از کاملتر از علامه نقل کرده اقوال را، فلاسفه ول کعبی، جناب علامه نه فلاسفه را فرموده بود نه کعبی را فرموده بود، اینم شون گفته. و ابوالحسین البصری، اینا ذالک عبارتون عن علمه تعالی بالمسموعات والمبصرات، اما علم الهی. و قال الجمهور منا و من المعتزله والکرامیه، جناب علامه از کرامیه هم یاد نکرده بود، ایشون کرامیه را اینجا نقل کرده. جمهور معتزله، جمهور اشعریه، منا یعنی اشعریه، معتزله و کرامیه، انهما صفتان زائدتان علی العلم. اینم که دو قول، تا حالا میبینید دو قول در اینجا، یا به علم برمیگرده یا صفت مستقل و جداگانه است. خب مصنف چی فرموده؟ مصنف یعنی خواجه در ذیل کلام جناب آقای رازی دیگه، کتاب رازی المحصله، مرحوم خواجه اون تلخیص کرده اونجا در ذیل این سخن، فرمایشی داره اینه، فرموده است این وصف الله تعالی بالسمع والبصر مستفاد من النقل، همینیش که در متن ما آمده بود، و انما لم یوصف بالذوق والشم واللمس لأن النقل غیر واردون به ها، واضحه. و ازا نظر فی ذالک من حیث العقل، اگر از نگاه عقل در این مسئله نظر شود، لم یوجد له وجه غیر ما ذکره الفلاسفه والکعبی و ابوالحسین. اگر بخواهی عقل، عقل عاقلانه و عقلی به این مسئله بنگری، همون حرف اونا رو باید تعویل کنی، یعنی تعویل دیگه، من روش عقلی تعویله، تعویل میکنن چطور ید را تعویل میکنن به قدرت، ادراک و سم و بصر هم تعویل میکنن به، بنابرای یک نگاه عقلا. بله اما اثبات صفتین شبیهتین به سمع الحیوانات و بصرها بالعقل، این که خب غیر ممکنه محال، ولی ولو اولا، میگه ولو با نگاه عقلی بخوای اینجا اظهار نظر بکنی اون هست، ولی نظر ایشان اینطوریه جناب خواجه نشد، میبینید دیگه آدمه بر حال دقیق نظر ایش، خواجه هم فرد برجسته ایست، علامه طباطبایی در عصر ما از اون آدمای دقیق حساب شده است، خواجه در اون دوران از اون آدم های دقیق حساب شدن، اینا خیلی میشه بهشون آدم اعتماد کنه، آدم های دقیق هم. شیخ مفید در یه دوره از این تیپ آدم هاستا، همه دقیق هم، من مقوله به تشکیکه، علامه طباطبایی واقعا در عصر ما آدم اینجوریه، آدم خیالش راحت میشه وقتی ایشون یه مطلبی میگه، ها آدمش یه قدر دلش میشینه راحت میشه، این آدم با اون دقت ها عقل و نقل عمل جا به جای خودش به کار برده، افراد تفرید نداره، حاجش این مردیش نظر بینید اینجا تو موزه میگیره، میگه ول اولا این وقال لما وردن نقل و به وسطهی تعالی به هما آمنا به ذالک و عرفنا انهما لا یکونان له تعالی به آلتن کما فی الحیوانات، اینا واضح و معلومه درست؟ و اعترفنا به انا لسنا واقفین علی حقیقته، ما میگیم ما حقیقت این هم نمیدونیم دقیقا چی هست، و ذالک چرا؟ لان ما قالو فی هذا الباب لا یرجع به طائل، به نتیجه به حرف درست حسابی بر نمیگرده، یعنی یک احتماله، ولی خانم در احتمالی رو میتواند دادم اخذ بکنه به او استناد بود. این هم راجع به کلام مصنف در تلخیص المحصل. عبارت رو دیگه بقیهش رو باگذار میکنیم مطالعه کنید، برسیم به حرف ابوالصلاح، اون هم بخوانیم از ما گلایه من نشه. جناب ابوالصلاح حلبی متوفای 447 دیگه اصلش رو پیدا کردیم، 447 ایشان به عبارتی شاگرد سید مرتضی، شاگرد شیخ و طایفه، منطقه خوب شیخ و طایفه بعد از دنیا رفته، 400 و شیخ و طایفه بعد از دنیا رفته دیگه، بعد از ایشان ردیشی شیخ و طایفه که از دنیا رفته، بابا شیخ و طایفه شیخ طایفه هست دیگه، شیخ طایفه هست 460 معروفه، 460 شیخ و طایفه شیخ تو 460 و یه ابوالصلاح شاگردان او بوده، شاگردان سید مرتضی هم بوده. کتابی دارد به نام تقریب المعارف، همین است که پاورقی از اسمش بردیم، تقریب المعارف، کتاب همیشه که کلامیه، ایشون فقیه هم بوده، کتاب فقهی هم داره. این تقریب المعارف هم کتاب روی هم رسه قشنگی است. جناب آقای استادی این را تحقیق کرده، جامعه درسین هم چاپ کرده. تقریب المعارف چی فرموده ایشان؟ بله، جعل الادراک صفتا وراء سایر صفات، گفتن این یک صفت جداست. و قال الادراک حکم زائد علی سایر صفات الحی، این در اینجا با اشعریه هماهنگه، نه با معتزله و مثلا دیگران فلاسفه اینا. میگه صفتون زائدتون، اشعریه نه اینا میگفتن دیگه، میگفتن صفتون زائدت. پس تا اینجا قولش با قول اشعریه هماهنگ. بله، حکم زائد علی سایر صفات الحی به دلیل حصوله من دونها اجمع، برای خاطر اینکه این ادراک حاصل میشه بدون اینکه اونها باشند، و ثبوتها مع عدمه، و ثبوتها یعنی ثبوت اون صفات، ثبوتها یعنی صفات اون صفات حی، ثبوت اونها مع عدمه یعنی با عدم ادراک. خلاصه این غیر از اون بقیه صفاته، اونا نیستن. بله دیگه همینطور دیگه، ایشون رو جدا آورده دیگه، از سایر صفات حی میگه اطلاق به صورت مطلق میگه نه دیگه. الان ببینید بعد و معنا او ارجع، ببین الان بقیهش بخونه روش، معنا او ارجع السمع والبصر الى الحیاه، در عین حال و حالان که حالا دیگه و حالان که ایشون سمع و بصر را به حیات برگردانده. اونجا میفرماید که این غیر از صفات حی است، خداست. اینجا اومده سمع و بصر را به بله حیات برگردانده. ادراک را جناب بهادری گفته چی؟ ادراک را فرمایه چی؟ سایر صفات حیه. سمع و بصر چکار کرده؟ به حی برگردانده، به حیات برگردانده. چی فرموده مگه؟ هو تعالی سمیع بصیر، خداوند سمیع و بصیره. لکونه تعالی حیم یستحیل علیه الافات، خدای متعال حی است و آفات بر اون محال است. یعنی چه آفات بر اون محال است؟ مقصودش اینه که حیات او حیاتی است که هیچ گونه نقصی، موتی، بیماری، ضعفی، فطرتی برش عارض لا تأخذه سنه ولا نوم. این مراد همون است که قرآن می فهمد الله لا اله الا هو الحی لا تأخذه سنه ولا نوم. آفات یعنی سنه، نوم، اصل این چیزا، حیات ایدئال کامل خلاص. و لیست صفتا زائدتا علی کون الحی حیا، ببین و لیست یعنی سمع و بصر، صفت زائد بر چی؟ بر اینکه حی حی باشه، یعنی بگونه سمع و بصر را به خود حیات برش گردانده. حی حی است یعنی سمع و بصر داره مثلا. این مقداری خلاص سخن ایشان، ادراک را گفته صفت جداگانه، سمع و بصر را که آمده معنا کرده اومده به همون خود حیات برگردانده. این هم سخن جناب آقای حلبی. بله حیات هم که حالا به فرمایش حضرت عالی بعد خودش برگشت، لازم العلم و القدره او دو تا چیز داشته ما، او مستلزم العلم، اینش نشده ها، حیات یا لازم العلم و القدره یا مستلزم العلم و القدره شد. ایشون به حیات نگردنده، ملازمه اون وقت با علم داره، بنابر قول ایشان ملازم. حالا این معروف نیست، در حدی که اطلاع داشته باشید. خلاصه اونی که معروف هست همون اقوالیست که دو تا قول معروفه. دو تا قول معروفه، یک به علم به مدرک، دو صفتان زائدتان معنی هم نکرده. قول خواجه نصیر چی شد؟ قول خواجه نصیر قد توقف، فرمود ما نقل وارد شده ثابت میکنیم، دل آلات هم مسلمن نیست محاله، اما لسنا واقفین علا حقیقتی، نمیدونیم حقیقتش چیه. این هم نظر ایشونه، مد نظرتون این اقوال باشه. بله درباره چی؟ معمولا دیگه عرفا به این بحثای اینجوری نمی پردازن، تازه فلاسفه هم اگه پرداختن باز به خاطر اینه که به این صفاتی که در متن شریعت آمده وارد این بحث ها شدن، علال قاعده عرفا به این گونه بحث های خاصی جزی به این صورت نمی پردازن. اگر هم باشه دیگه شهود و ایناست، اصلا معرفتی که عرفا میگن از نوع شهوده، از نوع آلات و ادوات و تفکر و تعقل و اینا مطلقا نیست، حتی در غیر خداوند متعال معرفت رو شهودی میدن. خب این بحث تمام کردیم، بحث خیلی سنگین نبود، بحث ساده ای بود. چی؟ اون فاعلشه، اون عالمه، یعنی فعل ادراک فعل نفسه، فعل سمع و بصر فعل نفسه. اما نفس علم را گاهی با ادوات حسیه استفاده میکنه که همین قوای پنجگانه باشه، گاهی علم را از شهود درونی استفاده میکنه، وجدانیات، گاهی علم را از تعقل و تفکر استفاده میکنه، همه کار نفس. خود زن مدرک عالم در حقیقت نفس ماست، اینا قوای نفسند و شؤون نفسند، مراتب نفسند، قوه عقل، قوه خیال، قوه حفظ، قوه تخیل، قوه وهمه و قوای پنجگانه حسیه است. تمام اینا در اختیار نفسه، فاعل خلاصه نفس. برسیم به تکلم. المسئلت و سادسه جناب آقای سلیمانیان، جناب آقای سلیمانیان بفرمایید. آقای سلیمانیان عبارت بخوانید. بسیار خوب، ملاحظه می فرمایید موضوع بحث مشخص التکلم، انه تبارک و تعالی متکلمون، کلام یا تکلم یکی از صفات الهیه. آیا این صفت تکلم از صفات ذاته؟ در این که صفت ثبوتی است، خب بحثی نیست، معلومه دیگه، صفات ثبوتی است، کلام و تکلم از صفات ثبوتی است. آیا از صفات ثبوتی ذاتی است یا از صفات فعل؟ اینجا دو تا نظریه است. یکی نظریه اشاعره است که معتقدند کلام از صفات ذات و تکلم از صفات ذات الهیه. البته به معنای صفت فعل را هم رد نمی کنند. کلام به معنای صفت فعل را هم رد نمی کنند اشاعره. منتها میگن کلام راستین این نیست. التکلم و الکلام بالمعنی الحقیقی و صفت ذاته. و اون کلام نفسانی است، نه کلام لفظی. لذا اونا میگن کلام دو قسم داریم، کلام لفظی که حروف و اصوات، این میشه بعد صفت فعل. اما کلام نفسانی و یا نفسی اون صفت ذاته. اون خدای متعال متکلمون بالکلام نفسی صفت ذاته، متکلمون بالکلام لفظی صفت فعله. این حرف اشاعره است. معتزله و امامیه در اینجا ریت رأی دارن، در یک صف ایستادن با همان. معتزله و امامیه معتقدن که نه آجان، کلام و تکلم از صفات فعل است، صفات ذات نیست. خداوند متعال کلام را ایجاد می کند. متکلمون یعنی چی؟ یعنی موجدون دل کلام. کلام عارضه بر او و وصف ذات او نیست، از فعل او انتزاع میشه. یوجد الکلامه، یوجد الحروف و الاصواته. پس این میشه بعد متکلم، هم معتزله و هم امامیه. لذا حادث هم هست دیگه، چون صفت فعله و به خصوص از فعلهای چیز هم نیست، مجرد قدیم مثلا زمان اینا هم باشه، الفاظ حروف دیگه اینا ترکیب میشن، اینا به اسلام در عالم ماده و زمان به وجود میان، در نتیجه حادث هم هستن دیگه، مشخص. این دو تا دیدگاهیست که در اینجا مطرح شده. و معتزله حرفشون اینه، یا حالا امامیه و معتزله یا عدلیه به عبارتی، میگن این حرفی که اشاعره میگن به نام کلام نفسی، این معقول نیست، یعنی نمیفهمیم معناش داد، قابل تصور نیست. اگر معقول بود ما باهاشون موافق بودیم در حکم، در این که میگوین که این صفت صفت ذاته، اگر چنین معنایی به عنوان صفت کلام میشد فرض بکنیم و معقول بود برای ما، قابل درک بود، ما میگفتیم بله ما با شما همراهیم، صفت ذاته. اما اون حرفایی را که آیان گفتن، این اشاعره، درباره اون صفت نفسانی یعنی کلام نفسانی برمیگرده به احد امرین. اون مطالبی که آیون اشاعره دلیل آوردن، توضیح دادن که یک صفتی را به نام کلام نفسی خواستن فرض بکنن، برمیگرده به احد امرین. چیه اون احد امرین؟ یا برمیگرده به تصورات، یعنی همون علم در انسان، حالا در انسان که میگن ما داریم، میگیم چی داریم؟ میگه شما قبل از اینکه حرف بزنید، همین کلام لفظی، قبل از کلام لفظی، بینکم و بین نفسکم ربکم، آیا در ذهنتان تصوراتی ندارید که میخوایید بعد رو اظهارش بکنید؟ میگیم چرا؟ چرا داریم؟ وقتی مثلا میخوایم بگیم هوا سرده یا هوا گرمه، یا فرض فرمایید که امشب شب چهلمین شب در گذشته آیت الله العظما مرحوم آیت الله العظما تبریزی، مثلا این اول تو ذهن اون تصور میکنیم، بعد میگیم، میگه خب من همون رو میگم کلام نفس، همون رو میگم کلام نفس. میگیم خب این که شد علم دیگه، تصوراته. کی منکر اینه؟ همه قبول دارن، همه قبول دارن که وقتی آدم بخواد حرف بزند جمله بسازه، لفظ بگوید، قبلا در دستگاه بالاخره ذهن، حالا ما به ذهن داریم یا اگر ذهن نداره در حوزه ادراک علم هرچه هست داره اینا را، مرکز منکر این هاست. اما اطلاق الکلام علی العلم غیر معهود عند العربی الفصیح. از کجا شما پیدا کردید؟ کجا به کار بردن این مطلب را؟ بله دل مجاز قبول داریم، اطلاقات مجازی میگن زیدون اسدون. حالا وقتی گفتن زیدون اسدون دیگه یال و کوپال و همه چی باید داشته باشه، از تشبیه مجازه. اگر گفت ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، این از اون مجازه و الا همون تصوراته. گاهی هم میگن عزیزم شما گاهی امر میکنی نهی میکنی، میگم خب بله امر و نهی میکنیم. میگه در حالی که عرض شود خدمت شما که اراده جدی هم نداری، کراهت جدی هم نداری، امر میکنی برو آب بیار، فلان کار را نکن، مطالعه کن، مثلا کامپیوتر نگاه نکن یا سریال تلویزیون تا نصف شب نگاه نکن، آی طلبی بزرگوار وقتها را هدر نده. ما متاسفانه طلبه ها که هیچ به طلبه ها کلن فرهنگ ما تلویزیون شیری مردم ها میکشه، مردم شیری تلویزیون میکشن دیگه. بابا عبادت نماز آخر بعد نصف شب که بلند شه انسان عبادتی کنه، نمازی بخونه، قرآنی بخونه، تا اون وقت شب پای تلویزیون خوابیده دیگه وقت پیدا نمیکنه، میخوابه تا اون لحظه های حساس بلند میشه دو رکعت نماز عجله میخونه، بعدن اداره ماشین میره سرویس میره دیگه. این چی شد؟ چه مسلمان؟ حالا برای اونا کار نداریم، برای من و شما دیگه مسئله مهمتر است، جدی بگیم. خب پس میشه خدمت شما که نهی میکنه، مثلا یه وقت نهی جدیه، یه وقت امتحانیه، امر امتحانی، نهی امتحانی. پس اراده نداره، کراهت نداره، امر داره، نهی داره، پشتوانه نمیخواد امر و نهیش. میگیم چرا؟ میگه همون کلام نفسانیه، اختناقی پشتوانه ما نداریم، مثلا ما جل نمی کنیم، نمی سازیم، کلام بی پشتوانه نداریم. کلام یا اخباره یا انشاست، اخبارش پشتوانه اش اون تصورات تصدیقات اون صور ذهنیه، انشاش هم اون اراده یا کراهت یا حتی چیزی غیر اراده و کراهت در اون عوامر و نواحی چی؟ امتحان. این حرفایی که اینو گفتن دیگه، بیش از این چیزی ندارم. حاصل دلائل اشاعره هم میکن مطلبیست که مطلب شما عرض کردم، میگه ما در تمام اینها ما جز کراهت و اراده، جز تصورات علم چیز دیگه ای ندار. اون مثالی هم که میفرمایید اراده جدی ندارد، اراده دارد، خودت میگی اراده دارد، جدی ندارد، میخواد امتحان کنه. ما داریم با هم مقایسه میکنیم، نه اینکه اراده نداره ها، اراده تل امتحان و اختبار هزا ایزن اراده تون اون اراده است دیگه. منتها یه وقت اراده کرده که واقعا آب را بنوشد، یه وقت نمیخواد آب بنوشه، امر کرده تا این را امتحان بکنه، هزا ایزن اراده تون چه فرق میکنه؟ بالاخره بر اساس اون ارادهی که در درون داره امره، اون کراهتی که در درون داره که میخواهد امتحان بکنه، بالاخره غیر از اینا نیست آقا. این همه قبول دارن، کل خلاصه عقلا قبول دارن که چه؟ که وقتی آدم حرف میزنه امرن کان او انشاءن، اخبارن کان او انشاءن، هرچه باشه یه پشتوانه داره، هر پشتوانه هم مستور علمیه است، ادراکات علم یا اراده و کراهت، غیر از این که نیست. شما میاد اسم اراده و کراهت را، اسم اون علم را میگیرید کلام نفسانی، این تعبیریست، اگه این تعبیر شما راضی هستید به این میگید کلام میشه علم، با هم قبول داریم خدا عالمه. اراده مثلا قبلا بحث کردیم، حالا اون که میگه صفت ذاته، خب خدا اراده داره، یه کلام کجا بوده الا کلام نفسی. لذا حرف عدلیه یعنی حرف معتزله و امامیه واضحه، میگوین الکلام اللفظی معقوله، معنا داره، این حروف اصوات والله سبحانه و تعالی یوجد هذه الحروف والاصوات والكلمات بغیر آلت حسیت، ایجاد میکنه اینا رو در یک جسمی مثل شجره، در هوا، در ذهن انسان، فعلا هر جا باشه در یک جایی بالاخره اینا رو ایجادشون میکنه، این کلام لفظی، صفت فعل هست. اون چه که شما میگویید کلام نیست، وراء العلم، وراء الارادته، وراء الکراهته، صفت مستقلت باشه که بگیم اون کلام است. نه، اونا برمیگرده به علم، برمیگرده به اراده کراهت. چرا شما از میذارید کلام؟ لذات و نفسیه یا و نفسانیه قلب معقوله، معقول نیست، ما این نمیفهمیم را، اینا نمیفهمیم. این نظر این بزرگواران آیان عدلیه این طرف، اشعریه اون طرف، بحث تا اینجا تمام میشه. لكن هناك مباحث أخرى في هذا المجال وهي مذكورة في التعاليق، في التعليقات انجا مذكورة. قول الحكماء في المسألة أقدس وأقدس از قول متكلم. استاد متعاری دارن که گاهی فلاسفه ایشان بده گاهی نمیگه، همیشه این ترمان دیگه، فلاسفه اسلامی از متکلمان کار رو بهتر انجام دادن. حالا این کلیت نداشته باشه، گاهی هست، قد اینجوره، قد یکون و تدالک. الان در این مسئله وقتی شما به قول فلاسفه رجوع میکنی، میبینی قشنگتر صحبت کردن. چی گفتن؟ فلاسفه چی گفتن؟ گفتن حرف عدلیه قبول، حرف اشعریه باطل. تا اینجا درسته، اینا تصریح میکنن تا اینجا. سخن عدلیه درسته، یعنی کلام لفظی که خدا ایجاد میکنه، خدا متکلم است، یعنی ایجاد کلام میکنه. قول اشعری هم باطله، ولی یه حرف دیگه ای داریم. اون چیه؟ آن این است که کلام خداوند منحصر در کلام لفظی و مسموع نیست. این هست، تمام کلام این نیست. پس چیه؟ میگوین کل عالم وجود کلام خداست، عالم کلام خداست. الله متکلمون، نعم، ما معنا تکلمه؟ اوجد الکلام اللفظیه و اوجد المخلوقاته فهو متکلمون. میگیم اینو شما اکونه در آوردید. میگن خزل 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 آیات و توکل مبادی. میگن ملاک مهمه. کلام لفظی را چرا میگن کلام لفظی؟ الدلاله، الدلاله. کلام رکن رکینش دلالته، به خاطر این میگن من دارم صحبت میکنم، این دلالت میکنم بر اون مافذ زمیره من که دارم به شما منتقل میکنم. هر کسی همینه، کلام شأنش اینه. میگه اگر شأن کلام دلالته و این وضعیه، وقتی میگیم مثلا الان آقا که عبارت خوندن، میگیم آقای سلیمانیان، مصطفی سلیمانیان، خب این بین رفقا آقا فقط متوجه، یعنی منطبق بر ایشان میشه. جعل وضع، این دلالتش بالوضع است. هذا شجر، هذا سما، هذا عل، هذا قمر، هذا شمس، هذا چه، هذا چه، به وضع دیگه. دلالتش طبق قرارداده. عالم تکوین دلالتش قراردادی نیست، عقلیه، اون که عقلاست. معلول دال بر وجود علته، وضعیه. دنیا جمع بشن بگن تغییر بدن، نمیتونن تغییر بدن، این که بهتره که. دلالت المعلول على وجود العله و دلالت صفات المعلول على صفات العله دلالت تکوینی عقلیه اقوى من دلالت لفظیه. این آرون آلم میشد که این کلام. میگیم خب آقایان حکما، فلاسفه اسلامی، شما این تحلیل کردید، تحلیلتون درسته، از کتاب و سنت هم معید دارید، این سخن شما عقلانیست. آیا دلیل داره؟ میگه بله، قرآن کریم هم همین نگاه را داره، در روایات هم همین نگاه آمده. یکفینا فی هذا المجال قول امام الموحدین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. فرموده است چی؟ فرموده است که اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. فرموده هر وقت خدا اراده کنه چیزی را، بهش میگوید باش، می باشد. یقول له کن فیکون. لا به صوت یسمع ولا به نداء یقرع. اما این کن قول، قول خدا صدا نداره، ندا نیست که به جای کوبیده بشه و شنیده شود. پس چیه؟ انما کلامه، انما کلامه فعل منه انشأه و مثله. ببین سخنان امیرالمومنین چجوره؟ قوغاستا واقعا عالی. انما کلامه فعل منه انشأه و مثله. کلام خدا همون فعل خداست، خدا ایجاد میکنه میشه کلام. اینم بهترین معید برای چی؟ برای این نظریه. اونم هم به همین اعتبار آفرین. لذا قرآن کریم هم که مسیح را کلمت الله آورده، در یک آیه می فرماید قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. حالا اینجور هست دیگه. حالا آیه کمی، یعنی اگر کلمات خدا اینجوره، یعنی تمام آثار که از ذات اقدس الهی ساطع می شود اینا کلام هستن. بنابراین هم دلیلشه. حکیم سبزواری هم دیگه اینجا قهرمانی شاهکار کرده. گفتم استاد مطهری میفهمد حکیم سبزواری گاهی عباراتش هم زیباست، مضمون که همش خوبه، عبارات هم خیلی عالیه. از همین فرمایش از تعمیر یک بیت درست کرده در بحث کلام الله هستان. میگه لسالکن نهجن بلاغتن تهج کلامه سبحانه الفعل خرج. ببینید چقدر زیباست. لسالکن، یعنی برای شما، برای شما که سالکی، سالک چی؟ لسالکن نهج البلاغت تهج، اون کسی که از نهج البلاغه پیروی میکنه، پیروان نهج البلاغه. کلام خدا چی چیه؟ لسالکن نهج البلاغت تهج. کلام خدا چی چیه؟ کلامه سبحانه الفعل خرج، یعنی خرجه و حصل کلامه انه فعله تبارک و تعالی. این از نهج البلاغه اینا به اصطلاح گرفته است. این دیدگاه حکما دیدگاه جامع ترش در این باره. این به هر حال بحث حالا متن و شرح و نمیدونم حاشیه و تعلیق ایناست. عبارت جناب شارع را میخوانیم اگر لازم شد گاهی از تلجم استفاده میکنیم، مطلب دیگه معقد نیست. اقولو متن مصنف را که ملاحظه فرمودید، یک چیزی من به ذهنم هست، در ذهنم هست، به ذهنم هست که تعبیر قشنگی نیست، فارسی شریف نیست، در ذهنم هست، به ذهنم هست، ترکی میشه چیزی در ذهنم هست، به ذهنم هست همچین یقدر. بله، ما اساتید اون همه ترک بودن دیگه، آقای مرحوم آیت الله تبریزی، آیت الله سبحانی عرض الله تعالی. عجیب روزگاری نه، ما همسایه ها اون از روزی که قوم آمدیم همیشه ترک بودن. یک کلمه من ترکی یاد نگرفتم. جناب آقای مؤمنی رفیق ماست، من یک کلمه، من فقط بیل میرم بلدم، از اول تا آخرم بیل میرم بلدم. ذوق ترکی یادگیری من ندارم، نمیدونم، نه مشکل داره ما. یک جمله در اینجا هستش که این جمله تأملی داره، فرمایش مرحوم امشرت که بله مصنف میگه و عمومیت و قدرته تدل علی ثبوت الکلام. عمومیت قدرت الهی دلالت میکنه بر ثبوت کلام. اونی که من در ذهنم هست عرض کردم، حالا بعد تو شرح هم باز میدیم، این عمومیت و قدرت دلالت میکنه بر امکان الکلام او وقوع الکلام. ما حالا میخواییم کلام را به عنوان یک واقعیت اثبات بکنیم، در مقام امکانش نیستیم، ما فراتر از امکانه، میخواییم تکلم را هم اثبات بکنیم، ببینیم آیا این عبارت این را میرسونه یا این اونقدر زور نداره او را برسانه. این جهت هست کرد و نفسانی غیر معبود. خب عبارت شاه شهر را میخوانیم آراد سریع. ذهب المسلمون کافتن الى انه تعالی متکلم، بس واضحه. فختلف فی معناه فا اند المعتزل انه تعالی او جده حروفاً و اصواتاً فی اجسامین. خداوند متعال حروفی و اصواتی را ایجاد فرموده در اجسام. حالا اون جسم مثلا مثل فرسون در شجره باشه یا در انسان باشه یا در هوا باشه، حالا هرچی که جسم باشه. فی اجسام دالتن علی المراد، که دلالت میکنه بر مراد. این قول معتزل است، بس میشه صفت فعل و احداث کرده خود اون. بله، انه تعالی اوجد حروفن و اصواتن فی اجسامن، حروفن و اصواتن دالتن، صفت حروف و اصوات علی المراد. و قالت الاشاعره، اینا گفتن انه متکلمون بمعنا انه قائمون بذاته معنا غیر العلم و الاراده و غیرهما من اس و غیرهما من الصفات. اونا گفتن که خدا متکلمه یعنی چی؟ به این معنا که انهو شنچنین است، به درستی که شنچنین است که قائم است به ذات خدا. چی قائمه به ذات خدا و عارض به ذات خدا؟ یه معنایی، یک معنایی یعنی یک صفتی، یک معنایی یک صفتی به خدا به ذات الهی قائمه که اون غیر از علم و غیر از اراده است و غیر علم و اراده یعنی صفات دیگر هم نیست من الصفات. تدل علیها العبارات، اون وقت اون صفت نفسانی دلالت میکنه علیها یعنی بر اون معنا، تو عرض کردم علیها تو گفت معنا غیر العلم یعنی صفت، دلالت میکند بر اون معنا یعنی همون صفت عبارات، یه کلام لفظی دال بر اونه و اون کلام نفسانی. حالا یه جا زمین رو مؤنث میاره، یه جا زمین مذکر میاره دیگه. تدل علیها العبارات، علیها به معنا برمیگرده چون مقصود از معنا صفاته، صفته بخشی صفته درست نزا علیها یعنی اون معنا که مراد همون صفته. خود لفظ معنا که مذکر هوه آورده درست و هوه یعنی این معنا الکلام نفسانی و هوه اینده هم این کلام نفسانی نزد اشاعره معنا واحد یه معناست. لیس به امر، خودش امر نیست، پشتوانه امره، اون خواستگاه امره، خودش امر نیست، بلا نه نه نیست، خبرم نیست، غیر ذالک از اسالیب کلام استفهام و استخبار و ترجی و تمنی و اینا نیست، خودش ها از اینا نیست، ولی البته پشتوانه رو به تعبیر بنده یا خواستگاه ایناست، اینا نیستا، یک معنی واحدیست، اینا از او نشأت میگیره. ول مصنف هین ازن، ول مصنف رحمان این خواجه نصیر الدین در این هنگام، در این هنگام یعنی حالا هین از کانل امرو کجالک مثلا فی معنال کلام اندال متکلمی، این این چیزی آره خیلی نیاز به هین ازن نداشتیم. ول مصنف استدل در این هنگامی که حالا اقوال مختلف هست، معتزله اینجوری میگن، اشاعره اینجوری میگن، استدل على ثبوت الکلام بالمعنى الاول، یعنی مصنف اون کلام به معنی اول را برگزیده چه باشه؟ ایجاد حروف و اصوات. استدل به ما تقدمه، استدلال کرده به اون مطالبی که قبلا بیان کردیم که چی بوده اون مطالب تقدم؟ من کونه تعالی قادرم علا کل مقدور، خدا قدرت داره در هر چیزی که مقدوره، یعنی ممکن، مقدور یعنی چی؟ یعنی ممکنه، ممکنه نیست به امکان عام، فضل دیگه هر وقت میگن مقدور یعنی ممکنه به امکان عام، یعنی محال نیست، هر آن چیزی که مستحیل نیست و میتونه در معرض قدرت قرار بگیره. قبلا گفتیم خداوند متعال قدرتش عام دیگه، بر هر مقدوری میتونه تعلق بگیره. ولا شک فی امکان خلق اصوات فی اجسام تدل علی المراد، این هم که از ممکن الوجود هاست، شکی نیست، این مقدوره یعنی ممکن الوجوده، شکی نیست در امکان چه چیز؟ خلق اصواتی که اونم در اجسامی که دلالت بر مراد بکنه، این امر ممکنه. حالا که امر ممکنه خدا قادره بر این هم هست. بله خب حالا این همینجاست که اصلا تو شرط دوباره میرسیم، آیا این واقعا حقوق رو هم میفهمانه؟ قادرون علا کل مقدوره، این مقدور اول باید وقوعش مسلم بگیریم، این که میگیم لا شک در بله امکان خلق اصوات فی اجسامن، اگر این که اینجوری بحث کنیم و ببینید مثلا اینجوری ما توجیه بکنیم، بگیم که کلام لفظی که حالا هست، کلام لفظی هست کجا هست؟ خب کلام ما هست، بحث ملاقات ما نیست، ما میخوام بگیم خدا کلام داره، خداوند کلام داره. مگر اینکه بگیم خب قرآن آقا کلام الله مگه نیست؟ مثلا قرآن کلام الله دیگه. چیه کلام الله که قرآنه؟ کلم الله مثلا موسا تکلیم ها، خدا با از موسا که تکلیم کرده، با انبیا که تکلیم. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب. سوره شورا، آخر آیه سوره شورا. مثلا مگر اینطور بگیم ها، بگیم لا شک که قرآن و کتب آسمانی اینا کلام الله هست، اون وقت خدا چه کرده اینجا؟ این صداها و این حروف را ایجاد کرده. اگه این را مسلم بگیریم به عنوان مصداق کلام الله، آقا این حرف درسته. اینا کلام الله را متعلق چیست؟ متعلق اون قدرت الهیه، قدرت الهیه. ولی اگه این را ما مسلم نگیریم، فقط بگوییم شکی نیست که امکان خلق حروف و اسباب هست در اسلام، بلی این امکانش که محل بحث ما نیست. ما میخواییم وقوعش را نتیجه بگیریم. یه مقدار همچه عبارت وجود سست رفته دقیق نیست، مگر اینکه عرض کردم بگوییم القرآن کلام الله والله سبحانه و کلم موسی مثلا تکلیما، اینا کلام بوده، کلام مثلا لفظیه، اینا ممکنه. وقتی ممکنه به کلام لفظی معنا میکنیم دیگه، معنی دیگری مثلا نداره. اینا بعد اینجوری اگر اینطوری که عرض کردم بحث بکنیم درست میشه. خب حالا از این نکته گذشتیم. لکن لقد اتفقت المعتزله و الاشاعره على امکان هذا، امکان این مطلب را هم هر دو قبول دارن که کلام لحظی باشه. این که میگه اتفاق دارن یعنی این که خداوند متعال حروفی را و اصواتی را ایجاد بکنه در جسم که دلالت بر مقصود بکنه، در هر دو میگن ما این را قبول داریم. پس اختلافشون در چیه؟ در اینجاست. لکن الاشاعره اثبت معنا آخر، اینا میگن یه معنی دیگری هم برای کلام ما داریم غیر از این کلام لحظی. و المعتزله نفوا هذا المعنى، اونا گفتن نه ما این معنی دوم شما رو دیگه قبول نداریم. در حد کلام لفظی ایجاد الاصوات و الحروف اینا قبول داریم، اما اون یکی رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ لانه غیر معقول، این معقول نیست، نمیفهمم معنیش، نمیفهمم. اذ لا یعقل، ثبوت معنا معقول نیست، برای ما قابل تصور نیست. ثبوت یه معنایی یعنی صفتی، این معنا همیشه یادتون باشه هر جو به کار میره براد همون صفته. از لا یعقل ثبوت معنا او ثبوت صفت غیر علم، که به علم بر نمیگرده. لیس به امر ولا نهی، اون علمم نیست، امرم نیست، نهیم نیست، خبرم نیست، استخبارم نیست، این یه چیزی دیگریه ورای اینا. حالا کاش که گفته بود و لیس به ارادت ولا کراهت، اگه اینم گفته بود بهتر بود. بله، لا یعقل ثبوت معنا ای ثبوت صفت غیر العلم و غیر الاراده و غیر الکراهه. اگر این هم در عبارت شارع آمده بود جامع تر می شد، چون تو ادله شون اینا گاهی گفتم خدمت شما به اون اراده و کراهت استشهاد کردن. حالا شما یواشه که بنویسید داری که فقط خودتون بتوانید بخوانید، در اون حد بنویسید. میگم اون بنده خدا رفته بود کارگری می کرد، پولی میفرستاد برای مادرش، پدرش یا مادرش، اینها در دوره های قدیم فلاسفه میرم کار میکرد. مردم هم سواد نداشتن. یه نفر میرزا بنویسی کسی بود که مثلا نامه را مینوشت، میخون، میرفتن پیش او. نامه این بنده خدا نوشت به مادرش یا به پدرش و گفت مثلا پولم فلان جا، حالا فرستادم پیش کی یا فلان جا هست، برو استفاده کن. این آدرس پول هم داده بود. نامه را آورد پیش این بندی خدا که بخوانه براش. خب خوان، بسم الله الرحمن الرحیم، و اگر از حال من بخواهی خبردار باشید، این چه مینم خوبم کار میکنم، چطوره این نامه را میخوان، اون میفهمی. رسید به اون سطحی که آدرس پولا را داده بود، لبهاش تکان میخورد اما صدا در نمیامد. آن خواننده نامه، این مادر بیچاره دید صدا نمیاد، نگاه کرد لبهاش هم تکان میخوره ولی کم صدا نمیاد. گفت چطور بس اینجا رو نمیخوانید؟ گفت دارم میخوانم، اینجا رو آهسته نوشته. بعدم همه این آهسته نوشته، یعنی این وقت کسی نباید بشنه. شما جونه بنویشید که خودتون بخواه بنویشید، منتها بنویشید. و لیس به امر غیر العلم و غیر الاراده و الکراهه، اونم اگر بنویشید جامع میشه. لیس به امر بلا نهی، این معقول نیست و هو قدیم، چنین صفتی باشه غیر از اینا باشه، قدیم هم باشه، ما اینا نمیفهمیم. چیکار کنیم دیگه نمیفهمیم. حالا که نمیفهمیم تصدیق هم نمیتونیم بکنیم دیگه، چون بعد تصدیق و موقوفون علا التصور. این راجع به کل این مطالب پاورقی دیگه نکاتی که من محضر شریف عزیزان حالا هست خلاصه لبش رو گفتم، یه مقدار اطلاعات دادیم، اطلاعات آورده ایم. مثلا میتونم مرور کنیم تا دیگه بحث تمام میشه. صفحه 71 را آقایان عنایت بفرمایید، سخنی از عبدالجبار نقل کردیم به عنوان شاهدی از معتزله، بعد کلامی از شیخ سیدالدین همسی یا همسی از امامیه، اینا عمدن اینا را آورده این که معلوم بشه از قول آقایان معتزله قول امامیه یکیه. عبارات هم ملاحظه میفرمایید. خب بعد اشاره شده است به اون قول شاعر که میگوید ان الكلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد. دلیلا گفتیم که این چیه، این از باب در واقع تشبیه کنایه مجازه. قلنا یعنی جناب شیخ سیدالدین میگوید هذا مجاز و استعاره و انما المراد به ان فی النفس و الفؤاد العزم علی الكلام. تصمیم دارم سخنی بگویم یا نه، اول علم به کیفیت نظم کلام یا مراد اینه، اول فکر و فیها یا فکر در این به اصطلاح کیفیت، حالا دیگه بعد کما یقال فی نفسی بنا واد، در نفسم ساختمان یک به اصطلاح وادی هست. خب اگر اونجا در ذهن هست نه، این در نظر دارم که این کار انجام. خب اینم سخن ایشان. یه جلوتر یه مقدارم تو مرور کنیم جناب آقای همیشه از خدمت شما که برای شیر علی پور به جلو تر مقدار بری جلو جلو بری میرسید به کلام شیخ مفید، از شیخ المفید ان القرآن کلام الله و وحیه و انه مقدس سما و صفه الله تعالی. این هم فرمایش مرحوم شیخ مفید که نقل کردیم اینجا خدمت شما. اون وقت کلام لفظی کلام نفسی اون عبارت بعد مال اشعریه است دیگه، صفحه 73 تیتر داره تکلم و تعالی عند الاشعریه و الماتوریدیه. در عبارات شارع اشعریه فقط بود، الان ماتوریدیه هم اینجا تماشه نرسده. اینا یک قول دارن آه جانم، چون کلمه مخلوق به معنای کهنه به معنای مختلق به معنای بی اساس هم به کار میره. لفظ مخلوقان چون لفظیست که کاربردهای مختلف داره معنای بدم داره، مخلوقه یعنی مثلا کهنه شده مندرس شده از تاریخ مصرفش گذشته یا دستکاری شده مختلقه، چون به این معنا هم به کار میره گفته این لفظ به کار میگن مقدس. نه نه نه، از این جهت اگر معنای مخلوق یعنی مقدس باشه اما چون این لفظ معنی دیگر هم داره احتیاطاً فرمودن که اینو به کار نبرید. پس قول آیان اشعریه رو ببینید دیگه، ما معطل نشیم ماتوریدیه رو ملاحظه میفرمایید تا میرسید به صفحه 74 الحناد لول کرامیه. قول اونا هم دیگه قول خیلی خرابی هست، اونا واقعا میگن کلام الله قدیمه، جلد قرآن هم میگن همین قلاف، بعضیشون گفته همون قلاف القرآن هست، اینا میگن قدیمه. این دیگه از عجایب روزگاره. اینا بعضی این حرف رو هم آوردن، از حرف اینا میگذاریم، حرف باطلیست، میرسیم به حکما. اون کلام حکما همونطوری که عرض کردم خدمت شریف بزرگواران اونجا نقل شده، انشاءالله ملاحظه میفرمایید. یه نکته دقیق داره در قول حکما، اونی که من نقل کردم فهمش راحته، عالم میشه کلام الله چون معلول دال بر کمالات علت میشه. آیا تکلم ذاتی هم اندل حکما معنا داره یا نه؟ صفت ذات باشه ها، این میشه صفت الفعل. حکما بله، حکما کلام الله را به عنوان صفت ذاتی هم طبق همین معیار آوردن، غیر از حرف آیان اشاعره است. اونا میگفتن کلام صفت ذات، اینا هم میگن ولی یه چیز دیگه است. اینا روش تأمل بفرمایید، صفحه 76 التکلم الذاتی عند الحکما، اینا روش تأمل کنید. اگه موقع ابهام چیزی بود بعد بفرمایید دست مثلا هستیم که یه تأملی بفرمایید ببینید به چی برمیگرده، این چه نحوه تکلمی هست، دلالتی هست در مقام ذات چطوره، روش تأمل بفرمایید خوبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.